أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وأنت شايف رجيم. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه در موضوع یک خلق بد مادر که تولید بیماری ها و اخلاق جهنمی زیادی رو میکنه بود، و اون هم مسئله حریص بودن که میشه تقریبا گفت بیماری هست که همه آدم ها رو تهدید میکنه. اگر بخوایم مثال بزنیم، در زمان کرونا همه آدم ها در معرض کرونا بودن. خیلی کسایی هم که آدم باورم نمیکرد، آدم های قدر و قوی و ورزشکاری بودن، جوان، خیلی هاشون کرونا گرفتن و از دنیا رفتن. یعنی همه در معرض هستند مگر کسی که خودشو نگه داره. کرونا اینجوری بود دیگه، همه در معرض کرونا بودن مگر کسی خودشو نگه داره. یا همه، خیلی همونم گرفتیم چند بار تا دم مرگم، بعضیا رفتند ولی خب بالاخره نجات پیدا کردن، یه تعدادی هم نه گرفتن و کم هم نبود، هزاران نفر، ده ها هزار نفر در این کشور جانشون رو از دست دادن. هرس اینجوریه، هرس بیماری عمومی هست که دنیا و آخرت انسان رو نابود میکنه اگه انسان حواسش نباشه به این مسئله. اگه به این آفت توجه نداشته باشه، زندگی خیلی ها رو نابود میکنه. ما الان چقدر زندگی های زناشویی سر حریص بودن مردها بیشتر. شغل داره، شغل دولتی داره، زندگی آروم داره، زندگی خوب داره، یه دفعه به خصوص بعد از جنگ که دفعه این اومد، همه میخواستن بزنن تو کار و تجارت و بازار آزاد، و الانم مثلا خیلی از شغلهای کثیف هست. همین شغلهایی که تو فضای مجازی هست یا شرکتهای هرمی، یه دفعه این هرس میاد سراغ انسان و یه دفعه میبینی این شخص کارش و آرامش زندگیشو، برنامه ریزی زندگیشو به خاطر هرس بیشتر از دست میده، سرمایهشو از دست میده، زندگیشو از دست میده، سرمایه همسرشو از دست میده، سرمایه فک و فامیلشو خراب میکنه، درگیر میکنه تو هرس خودش و دائما دیگران رو با خودش غرق میکنه، چون قانع نیست، روح قناعت نداره این آدم. این بیماری همه آدم ها رو تهدید میکنه. در طول زندگی انسان دچار انواع هرس ها، هرس های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میشه. من خواهش میکنم، چون بحثمون بسیار حساس و مهمه، ظرف این یکی دو جلسه میخوایم انشاءالله بحث هرس رو جمعش بکنیم، خیلی دقت بکنید. انسان چون بی نهایت طلبی داره، اصلا ذاتاً حریص، به معنای شرح میگم بهش، بی نهایت طلبی در وجودش هست، عشق به بی نهایت در وجودش هست، ولی اون بی نهایت حقیقیه، یعنی کمال حقیقیست به نام الله. فساد، بدبختی، نکبت، غم، غصه، شکست و ناآرامی زمانی میاد سراغ انسان که انسان جای این دوتا رو عوض میکنه. یعنی معشوقه بی نهایت حقیقی رو با بی نهایت های قلابی عوض میکنه. بنابراین باید انسان در سایه خودشناسی و معرفت بتونه جلو این فاجعه رو تو زندگیش نگه داره، و الا اینکه کسی دکتر بشه، استاد دانشگاه بشه، طلبه بشه، نمیدونم، اینا با این چیزا نجات پیدا نمیکنه انسان از این بیماری ها، بلکه باید کاملا تسلط رو خودش داشته باشه، خود حقیقیش رو بشناسه، حریص نباشه در زندگی و واقعا قناعت بکنه. ما با دو تا من روبرو هستیم، اینو کاملا دقت کنید. یه من حقیقی است، من الهی است، من انسانی است که او واقعا با بی‌نهایت فقط ارضا میشه و بی‌نهایتش هم فقط یک مصداق داره، اونم الله، لا اله الا بی‌نهایت. حالا شما جای الله چی بذارید وقتی من میگم؟ برای که تمرین بکنید ذهنتون رو، فارسیشو بذارید، هی عربی نگید، چون اصلا عربی نمیتونه خیلی وقتا درک کنه وقتی میگیم، شما فارسی بذارید. لا اله یعنی هیچ معشوقی نیست مگر کمال بی نهایت، مگر معشوق بی نهایت، هستی بی نهایت. حالا تو عربی بهش میگن الله، هم اللهشو بردارید. فرهنگ متعالی اسلام و قرآن داره ما رو اینجوری تربیت میکنه که تو دائم هر روز تکرار کن من معشوقی غیر از کمال بی نهایت، هستی بی نهایت، یا عربیش چی؟ الله ندارم. این برای چی میگه؟ برای که جلوی انحراف تو رو در مهندسی معشوقها و مهندسی آرزوها بگیره. یه دفعه نری به سمت معشوقهای قلابی، چون بی نهایت طلبیه که اون هرسه هست سر جای خودش هست. وقتی از معشوق اصلی قل منحرف میشه، خیانت، ظلم، قصه، انحراف، فساد میاد تو زندگی انسان. همه بدبختی ها و نکبت ها هم تو فرد و هم تو جامعه میاد سراغ این آدم. پس این من حقیقیمون رو اول خوب دقت کنیم و عاشقش باشیم. یعنی من اصلی فقط همینه دیگه، من دیگه ای ما نداریم. یعنی اون منی که فقط باید در پیوندش با کمال بی نهایت ازدواج بکنه، پیوند بخوره، یه زندگی شروع کنه با بی نهایت، با الله زندگی داشته باشه. خصوصی الان میگم به کسی میگم تو مجردی یا متأهلی، میگه مجردم. وقتی مجردم یعنی چی؟ یعنی من با جنس مخالف زندگی ندارم، الان با هیچ جنس مخالفی زندگی ندارم. انسان در بعد انسانی، انسان‌ها یا مجردن یا متأهلن تو بخش انسانی. یعنی چی؟ یعنی یا با الله وارد یه زندگی شده با معشوق اصلیش، یا اصلا با این پیوند نخورده هنوز. این اصلا همدیگر رو پیدا نکردن، پیوند نخورده، زندگی شروع نشده. این آدم 100 سالش هم که بشه 10 بارم ازدواج بکنه باز مجرده، یعنی ناکامه. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، فقط کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله، هر آدمی عطشان یعنی ناکام از دنیا میره. ما تو بخش حیوانی وقتی میگیم جوان ناکام، گرفتن مرده جوان، به کدوم، به کی میگیم جوان ناکام؟ به کسی که ازدواج نکرده باشه دیگه، مجرد مرده باشه میگیم جوان ناکام. اما وقتی که الله هست، یک کسی ازدواج کرده تو بخش حیوانی، میگه به جوان ناکام نمیگن. آدم ها همینطور هستن، همه ناکام از دنیا میرن مگر کسی که واقعا یه پیوند حقیقی با شخص الله و یه پیوند خصوصی خورده باشه. پیوند خصوصی که میگم دقت کنید، نه تو قالب نماز جماعت و اجتماع و نمیدونم اینا، نه، خودش به فنهایی دارای یه حیات شخصی با الله باشه. این مهمه. با الله، با معشوق اصلیش زندگیشو شروع کرده باشه، روابط عاشقانه داشته باشه، رفت و آمد داشته باشه، ذکر داشته باشه، خلوت داشته باشه، انس داشته باشه، گپ و گفت داشته باشه، مناجات داشته باشه، همون که برای شوهرش، برای زنش داره کار میکنه، تلاش اجتماعی میکنه، یه جاهایی ببینه که من دارم از صبح که پا میشم تا شب برای الله دارم کار میکنم، به عشق اون من الان دارم بخشای دیگم و جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیمو دارم به عشق او دارم به کار میگیرم. این من اصلی ماست. دستم رو نگاه کنید، اینو خیلی مهمه. این چهار تا رو بهش میگن من نفسانی. اینه دیگه، بعد من انسانی نیست، من نفسانیه. در هرسی که بده، ما دائما در حال توسعه من نفسانی هستیم. آدم ها شب تا صبح دارن تلاش میکنن من نفسانیشون رو توسعه بدن، یعنی درس بیشتر بخونه، سواد بیشتری داشته باشه، مدرک تحصیلی داشته باشه، حریصه، دنبال علم و سواد و مدرک تحصیلی و 10 تا مدرک بگیره همه جا. من علمیشو میخواد توسعه بده، من حیوانیشو میخواد توسعه بده، مقام، ریاست، هیچ مقامی اون رو بسش نیست، دائما در حال کسب مقامات و ریاست و امورات دنیایی است. یا بخشای دیگه این من حیوانی، متعدد دیگه من حیوانی، یا اموال، یا خونه، یا نمیدونم، یک سره در حال توسعه است. یعنی این دائما یه دونه ماشین داره میکندش دوتا، دوتا داره میکندش 5 تا، قصه میخوره دائما، خونش رو میخواد، خونه داره، هرس میزنه یه خونه دیگه بگیره، دوتا خونه میکنه، میگه حالا چرا ویلا ندارم، دنبال این باشم یه ویلا تهیه کنم. دوباره همینجور این دائما شب تا صبح، صبح تا شب، هی داره این من حیوانی رو توسعه میده، و توسعه من حیوانی منجر به لاغر شدن، ضعیف شدن و مردن من انسانی میشه. این خواهش ما خوب دقت کنید. یعنی این دیگه تو روابطش با همسر اصلیش، با زوج اصلیش، با معشوق اصلیش، الله آدم موفقی نیست. اینکه نماز صبحش قضا نشه، اینکه شب بیدار بتونه باشه، بعضی از شب، حالا هر شب هم نه، نشاط داشته باشه، ارتباط با غیب داشته باشه، با الله، با اهل بیت، با فرشته ها، میبینی که این دیگه اون نشاط رو نداره، اون حیات، اصلا حیات نداره تو این زندگی. اگرم حتی میره هر جایی، اما نشاط نیست، نماز میخونه، حرم هم میره، ولی میبینی اصلا حیات نداره، این دریافت عاشقانه و زندگی نداره، مثل زندگی زندگی نمیکنه. این چرا؟ چون ذهنش هم حتی تو هیئت هم هست، کنار کعبه هم که هست، از خدا توسعه من نفسانیش رو میخواد. یعنی این همونجا که دستش تو کعبه هست، دستش تو ذریحه، از امام توسعه من انسانی نمیخواد. این همونجا که داره گریه میکنه، اشک میریزه پیش امام رضا و پیش خدا تو کعبه یا تو نماز شب، وقتی میگن دعا کن، التماس دعا، حاجت داری، این دوباره حاجتاش توسعه من حیوانیشه، توسعه من قلابیشه. یعنی خدا 90 سال وای میسه ببینه این آدم یه بار میگه خدایا پس سهم من از تو چی میشه، پس سهم من از غیب چی میشه، سهم من از قرآن، از معارف قرآن، از دین، از ارتباط با فرشته های عزیز، برادرانم که دائما محافظ من هستند، ارتباطم با خانواده آسمانی، پس سهم من چی میشه، من کی قرار زندگیمو مادرم فاطمه زهرا شروع کنم، من کی قرار با امام زمان زندگیمو شروع کنم، من کی قرار با فرشته ها، با شهدا زندگی. این اصلا خدا منتظر میمونه 50 سال 60 سال میمونه، این نه، این حتی که هیئت هم میره گریه میکنه، دعا میکنه، حاجت ها همین چیزایی هست، جمادیه، گیاهیه، حیوانیه یا علمیه، نهایتا او اصلا دنبال توسعه من حقیقی نیست. و این دقت کنید، این رابطه همیشه وجود داره. شما هر چقدر من طبیعی و من نفسانی رو توسعه بدید، من انسانی لاغرتر، مریضتر، ضعیفتر و به مرگ نزدیکتره. توسعه این چهار تا من یه جایی خوبه. دقت کنید این سوال خیلی مهمه. مسئله این چهار تا من توسعهش یه جایی خوبه، زمانی که نیرو و عشق حاکم بر قلب تو من انسانیت باشه و الله باشه، یعنی تو عبد الله باشی. وقتی هر چقدر تو عبودیت بیشتری داشته باشی و عبد الله باشی، حالا این چهار تا منت هر چقدر توسعه کنه، چون اینا میاد خرج این منه میشه، خرج عبودیت میشه، خرج عشق میشه، ضرر نمیزنه. اما وقتی که این من حاکم نیست و ضعیف، هنوز تسلط نداره، جون نداره، وقتی هوسای دیگه میاد این منه رو داغون میکنه. این طلبه است، الان داره میره به سمت این که مثلا یه من انسانی قدرتمند پیدا کنه، بعد یه دفعه شهوت درس، شهوت مدرک تحصیلی، شهوت 10 تا شهوت علمی دیگه میاد سراغش. نمیدونم زبان خارجی یاد بگیرم، نمیدونم برم کار هنری یاد بگیرم، برم تو فضای مجازی خودم هم یه کانال بزنم، یه صفحه باز کنم، بقیه هم منو ببینن. یعنی انقدر شهوت های مختلف میاد دیگه این طلبه دیگه چیزی ازش نمیمونه، هیچی. یعنی این چون یک سره در حال توسعه من قلابیه، اسمش هم مثلا میذاره جهاد، اسمش هم میذاره مثلا یه اسم مقدسی هم میذاره که دیگه قشنگ سر خودش راحت بتونه کلا بذاره. هنوز این نرسیده به اون ارتباطه، به اون محرمیته، به اون پیونده. میبینه که 100 تا معشوق، معشوقای شیطان هم میدونه چیکار کنه. اول میگه بهش معشوقای حرام میاره، حمله بهش میگه حمله چپ. ولی وقتی که درست نمیشه میبینه گناه نمیکنه این آدم، گناه فقهی نمیکنه، همه چیش خوبه، شهوتای مقدس براش میذاره، درس، شهوت نورانیه، خود درس بخون، کار علمی کن، نمیدونم. این دیگه هیچ وقت دیگه آدم نمیشه. همش یک سر میخواد مدرک تحصیلی بگه، زود میخواد مجتهد بشه، زود میخواد دکتر مهندس شه، زود میخواد استاد باشه، میخواد کتاب بنویسه، میخواد مقاله بنویسه، میخواد مطرح باشه تو جامعه، میخواد دیده بشه. رقابت، مسابقه با علما، با دانشمندان، با نمیدونم شخصیت‌های داخلی بین‌المللی دیگه اصلا نمیذاره. اصلا این آدم دیگه چیزی از توی آدم در نمیاد دیگه، چون حریص نسبت به این بخش یا چیزهای دیگه. بنابراین انسان باید خیلی مراقب باشه که دوچار توسعه بی موقع، دوچار دنبال توسعه من نفسانیش نباشه. وقتی هی دائما میخوای اینو افزایش بدی، بدون داری من حقیقی لاغر میشه، مریض میشه، و این من حقیقی موقع برزخ، موقع وفات اگه قوی نباشه، اون بر اول بدبختیشه. اگه بیمار باشه، ناقص باشه، ضعیف باشه، معلول باشه، اول فاجعه است وقتی وارد برزخ میشه. چون برزخ از تو من حقیقی میخواد، من سالم، یا اوملا ینفع اومالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. از تو قلب سلیم میخواد برزخ. تو نداری، تو استاد دانشگاهی، طلبه‌ای، نمیدونم نویسنده‌ای، رئیس جمهوری، وزیری، هیچ کدوم اینا 2000 اونجا نمیارزه، مگر اینکه قبلا تو من انسانی تو حاکم کرده باشی و پیوند عاشقانه تو برقرار کرده باشی. حالا وقتی این منات توسعه پیدا میکنی، اینا رو خرج ابدیتت میکنی، نه خرج توسعه من نفسانید. ببین گاهی وقتا ما زمان جنگ، بعضی این بچه ها میخواستن بیان جبهه، پدراشون، مادراشون، چون میخواستن اینا جبهه نیان، میگفتن بذار ما یه بخشی از یه من جدیدی برای این ایجاد کنیم، این دیگه حواس جبهه نکنه، جبهه نره، چون میخواست بره جبهه، میخواست بره تا اندرب بهم یرزقون بره. ولی پدر مادرایی که خودشون فاسق بودن، دین نداشتن، فاسق بودن، میگن بچه ما برای چی بره جبهه؟ میمادن برای بچه ها یه ریاستی، یه جا مقامی، یا یه فعالیت علمی دانشگاهی خارج از کشور، یا مثلا یه زن میگرفتن، مثلا یا بیا برسن زن بگیر، یا نه مثلا برای این بچه مثلا میگفتن که بیا مثلا یه چیز مثلا یه ماشین می‌خریدن براش که این دیگه اصلا عشق ماشین باشه، عشق موتور باشه، بدو بره اینور، برو بابا جون برو شمال با خودت با دوستات برید حال کنید، ماشین بردا با این دیگه سمت جبهه نره، اصلا این ور نره. بعضی هم گول می‌خوردن دیگه، یعنی کما که بعد از جنگ هم خیلی ها گول خوردن دیگه، آرماناشون رو فروختن به قاقاقاهای دنیا، به جیجی ویجی های دنیا. بعضی ها بودن اینجوری نبودن، اینا چون من اصلیشون حاکم بود. یادم یه بچه، این بچه بالاشهریه از این پولدار، این زده بود اومده بود جبهه. حالا این پدر مادرش هر روز می اومدن پادگان دو کوهه از بلنگو، این با این ماشین آخرین مدلی هم داشتن، ماشین خارجی، می اومدن اونجا پارک میکردن، این بلنگو اینو صدا میکرد، این به بچه ها میگفت اصلا جواب ندید، جوابش هم نمیداد اصلا، که مبادا پدر مادرش بیاد اینو سوار کنن برگردونن تهران. چه حاک این تحت معشوق حقیقیش داشت زندگی میکرد، این نمیخواست الان. بعد یه بار که مرخصی رفت، رفته بود سر بزنه، باباش دیده بود که این باید اینو یه جوری گیر بندازه، برای این یه موتور مسابقه ای، موتور تریل، یه موتور تریل برای خریده با ویدئو. موقع ویدئو نبود، ویدئو معمولا تو ایران تازه اومده بود، مثلا آدمای خاصی میتونستن ویدئو بخرن. رفت یه ویدئوی خیلی باحال گرفت برای اینو که بشین هی فیلم نگاه کنه، عشق فیلم بشه و بشین اصلا نیاد جبهه. بعد این رفت بود مرخصی، یه روز ما دیدیم که در پادگان این داره میاد با یه وانت، گفتیم این چیه؟ گفت آره بابا مرا موتور خریده با ویدئو، گفتم بیارم برای جبهه خیلی خوبه. یعنی اون ویدئو و اون موتور رو ورده حل کرده تو خودش، تو معشوق خودش، میگه اگه قراره اینا به درد بخوره برای معشوق هم به درد میخوره، نه برای من نفسانیم. اگه قراره پول به درد بخوره، پول رو نمیبرم، المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات. خیلی آدمای مسلمون، متدین، طلبه، اهل عرفان، بسیجی، هیئتی، اهل معنویت، اینا تا وضع مالیشون خوب میشه، تا میفتن تو کار تجاری و اقتصاد، یه ذره وضع مالیشون خوب میشه، میگه که نمیگه این به درد این میخوره که من اینو هزینه کنم برای آسمون، برای غیب، برای امام زمانم، میگه برم یه ویلا بخرم. حالا ویلا بخری، بعد جیلاش کجاست؟ دوباره میگه خب حالا این مثلا ویلا، بعد مثلا این ویلا الان باید نمیدونم تزیینش کنم، چیکار کنم، ماشینم دیگه با این جاده نمیخوره، باید ماشینم عوض کنم، بعد دیگه ماشین عوض میخواد بکنه، چیزای دیگه هی باید تغییر بده. یه دفعه اصلا رفت، اصلا دیگه اصلا کلن هیچی از این آدم نمیمونه دیگه. مال، المال و مادت و شهوات، مال ماده انواع میل هاست. حالا الان تا پولدار میشه، به جای اینکه این پولو بزنه برای غیب، برای آسمون، ما الان آدمایی داریم هزاران هزار تاشو من میشناسم، خیرین مدرسه ساز، خونهاش رو که میری بینی یه خونه خیلی عادی و معمولی داره، ولی ثروتش رو دائما میده برای مدرسه، برای درمونگاه، برای کار خیر، برای حسینیه، یعنی همه رو فرستاده آخرت و زندگیش خیلی معمول، با هیچ کس هم رقابت نداره. ماشینش هم نگاه کنی یه ماشین معمولی مثل بقیه ماشین هاست، اصلا به این آدم نمیاد این مثلا کارخونه داره، تریاردره، نه، لباس پوشیدنش، سبک زندگی خانوادهش، سبک زندگی خودش، این هر چی در میاره میگه آخ 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 این به درد ابدیت هم میخوره. مثل امیرالمومنین، امیرالمومنین همینجوری حریص بود، یعنی زحمت میکشید، چاه میکند، قنات میساخت، تا میومد بالا اصلا اجازه نمیداد که هنوز بیاد بیرون، همه دستش بیرون چاه بود، عرق ریزان میگفت یه کاغذ بیاد من اینو وقفش کنم برای فقرا، یعنی تمام شد، میفرستادش ابدیت. این چون به ابدیت اعتقاد داره، به زاد و توشه آخرت و شب اول قبل به بعد اعتقاد داره، این میدونه آه من قلت زاد و طول طریق یعنی چی، آه از زیادی راه، طولانی بودن راه تا قیامت و کم بودن توشه، اینو میفهمه آدم. ولی خیلی ها اینجوری نیستن، ادا در میارن ها، یعنی به عنوان طلبه، به عنوان هیئتی، به عنوان مداح، به عنوان سخنران، به عنوان استاد، ولی وقتی زندگی رو که نگاه میکنی میبینی که این نوع درآمدها اموال داره میره سمت سمت دنیا، آبادی دنیا هستش، برای ابدیت و آخرت چیز اون طرف نمیره، نه وقتش، نه عمرش، نه استعدادش، نه توانی که خدا بهش داده. بنابراین ما باید دائما این شهوت و این خطر توسعه من نفسانی رو مواظبش باشیم، چون تا آخر عمر دست بر نمیداره از تو، چون رقابت، مسابقه، مقایسه آدم‌های حریص که دائما در حال توسعه من نفسانشون هستن، من حیوانشون هستن، خواهر طرف، خواهرش، جاریش، باجناقش، داداشش، حتی پدر مادرش، اینا همه جوری دارن دنیاشون خیلی آب و تون 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 دارن هی توسعه میدن، عقب میفتم، منم عقب میفتم، بعد یه دفعه شل میشه توی حرکت تو توسعه من ابدیش، من جاودانش ول میکنه یه دفعه. یعنی حواس من اصلی یه دفعه رها میشه. از اینجا فسق، خیانت، خودفراموشی و فحشا شروع میشه. یاسان یادش میره. یعنی او دیگه اصلا فکر نمیکنه خدا از من چی میخواد، خدا چجوری، الان امام زمان از من حضور تو کدوم صحنه رو لازم داره، چی میخواد الان از من، امام زمان از من چه توقعی داره، من الان باید کجا باشم. دیدی مقام معظم رهبری چقدر قشنگ نامه نوشت به جوانهای آمریکایی، نوشت شما در جای درست تاریخ وایستادید. و واقعا تصمیم گیری خیلی سخته، چون تو شغلتو از دست میدی، مثل اینجا نیستش یعنی تو ایران مردم برن تظاهرات کنن علیه اسرائیل، علیه آمریکا، کسی با اینا کاری نداره، عزتشون هم بیشتر میشه، کسی به دنیای شما کار نداره وقتی پاشید علیه آمریکا و اسرائیل شعار بدید، ولی اونجا اینجوری نیست، چون تو دل آمریکا، تو دل اسرائیل، تو دل اروپا تو میخوای شعار بدی، مرگ بر اسرائیل بگی، شغلت از دست میدی. استاد چه الان دیروز سه تا استاد دانشگاه از یه دانشگاه، فقط از یه دانشگاه سه تا دانشگاه استاد دانشگاه اخراج کرد، سه تا رؤسای دانشگاه ها رو بیکار کردن. میدونی یعنی چی؟ ولی اونا هرگز حاضر نشدن شرافت الهی و انسانی خودشون رو بفروشن. پس آدم ها دائما توی این هستن، توی این رقابت هستن، توی این مسابقه هستن، چشم و همچشمی ها، رقابت، خدا میذاره جلوت هستن، میبینه اه خواهر تو که 10 سال اتا دیرتر ازدواج کرده الان تو مستجر اون صابخونه است، الان اونا خونه آنچنانی دارن، سفرهای خارجی میرن، بعد تو مثلا یه دفعه میسوزی اعصاب تور میشه، نگاه کن نگاه کن، این اصلا 20 سال اصلا شاگرد منه، الان چجوری اینقدر میره سفر خارجی، چجوری اینقدر پول دارن، خونه دارن، ماشین دارن، من چرا اینجوری نشم؟ یه دفعه میبینی کم هم ندیدیم تو طول این سالها که یه دفعه آدم آردست از آرمانش، زندگیش، عشقش، معنویت و غیب بر میداره، چون میفته تو رقابت، میفته تو مسابقه. دختر خاله هم همه الان اروپا هم خارج هم، پسر خاله هم همه الان اینجوری هم، بچه هاشون همه الان اینجوری هم. یه دفعه ول میکنه اصلا، اصلا بی خیال دین و آخرت و ابدیت و نمیدونم تربیت و حتی تربیت، قید ناموسش رو میزنه، میگه باشیم بریم خارج، قید بچه هاش رو میزنه، یعنی قید تربیت فرزندش رو میزنه، میدونه بچهش بره اونجا از دست میره ها، میدونه ناموسش بره اونجا از دست میره، ولی حرص نمیذاره. اون توسعه من قلابی و من نفسانی این شهوت رو ایجاد میکنه، نه من باید برم اونجا، حتما من باید اونجا باشم، و این باعث میشه انسان به بدبختی و نکبت و اینا بیفته، خسرت دنیا و الاخره. دقت کنید من چند تا روایت تو این زمینه بخونم که یه مقدار این بحث خطرناک برای ما خوب جا بیفته. یه صلوات خط بفرمایید. محمد یه نمونه که من خودم خوندم براتون از فرمایش امیرالمومنین این بود که المالو مادت و شهوات، ثروت ماده شهوت ها میشه. میگه حالا که پول دارم بذار بدم نمیدونم لباسمو مثلا، خب لباس کافی داره اندازه کافی، بعد هی شهوترانی تو لباس و هرس تو لباس و هرس تو کفش و هرس توی انگشتر و هرس توی نمیدونم وسایل خونه و فرش و هی حریص میشه، عمرش هم میذاره تو همین کارها. اما اینجا داره راجع به یه ماده صحبت میکنه امیرالمومنین که این ماده، ماده روحیه، پول نیست. یعنی این آدم وقتی فقیرم هست حریصه، پول نداره الان بره خرج کنه این ور اون ور، پول نداره از نظر اقتصادی دنبال حرص باشه، اما یه مشکل روحی داره تو بخشای حیوانی عقلی حریص میشه. اونجا که پول نمیخواد، که لاقل همیشه پول نمیخواد، یا روحش حریصه. اصلا ممکنه تو آخر عمرم گدا زندگی کنه ها، ولی جهنمیه، چون قرآن میگه من با دلت کار دارم، با عملت بعد از دلته. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما بهش رو برای کی قرار دادیم؟ برای کسایی که نیت برتری مسابقه با دیگران ندارن. آدمی که تو زندگیش دیگران میاد تو ذهنش، هر کی که میخواد باشه، این دیگه به جهنم میرسه، بهش هیچ وقت راه پیدا. چرا؟ چون میخواد رقابت کنه، چون میخواد مسابقه کنه. حتی تو کار خیر خوب دقت کنید، این شهوت مقدس شیطان اینجوری آدمو بدبخت میکنه. میبینه این تو دنیا با کسی مسابقه نمیذاردش، میبردش میکنه رئیس یه هیئت، بعد با رئیس یه هیئت دیگه مسابقه میذارن، دوباره گولش میزنه. یه شروع میکنه هیئت ما اونجوری، چرا هیئت اونا اونجوری، چرا هیئت ما اونجوری نباشه، هیئت ما اینجوری باشه، ما باید نمیدونم. یه دوباره تو همون روحیه کار برای امام زمان ها، ولی تو اون یه دفعه رقابت شروع، مسابقه شروع میشه، چشم هم چشمی شروع میشه. یعنی شخص در حالی که داره برای امام زمان کار میکنه میشه چی؟ ان الله یؤید هذا الدین برجل فاسق. خدا آدم رو، دینش رو یاری میکنه با آدمای فاسق. یعنی دین داره کمک میشه بهش، دین داره جلو میره، ولی این از کمک به دینش هیچ سودی نمیبره، چون این داره من نفسانیشو تو هیئت ارضا میکنه، تو این مؤسسه‌ای که اومده داره من نفسانیشو ارضا میکنه، برای خدا کار نمیکنه. مسابقه است، رقابت، دو تا هیئت، دو تا روحانی، دو تا امام جماعت، دو تا نویسنده، دو تا سخنران می با هم رقابت میذارن، یا یکی با یکی چند نفر دیگه. دو تا مجتهد، دو تا همینجوری، همینجوری دو تا مداح، رقابت ها شروع میشه، مقایسه ها، رقابت ها، رو دست بلند شدن ها. اون میگه هیئت ما نمیدونم 2000 تا شام میده، این میگه هیئت ما 2500 تا شام میده، اون میگه هیئت ما نمیدونم 100 متر بزرگتره، اون میگه هیئت ما نمیدونم اینجوریه. همینجوری یه دفعه داستان شروع میشه. پس اسمات خیلی حواسش جمع باشه، به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی، چه در صورت‌های مقدس چه در صورت‌های غیر مقدس، تن به این صفت مسخره نده. توحید یعنی که درست نگاه بکنی برای خدا و سلام. الان من چیکار دارم یه هیئت، یه مؤسسه دیگه هزار برابر مؤسسه و هیئت ما قوی تره؟ خدا من خوشحال میشم. وقتی خوشحالم شه، هر چی تو اون هیئت هست تو ثوابش تو نامه عمل منم مینویسن. پس بیام رقابت کنم، که وقتی رقابت میکنی با اون هیئت، تو اون هیئت هر اتفاق میفته تو دیگه ثوابی نداری، انقدر احمق میشه آدم. من باید خوشحال بشم بگم ای 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 اون هیئت از ما چقدر قوی تره، الحمدلله. اون هیئت خدا رو شکر اگه ما امسال 1000 تا داشتیم، اونا 5000 نفر جذب کردن، چقدر خوب شد مجلس امام حسین فلانجا شلوغ بود. نه که بگم هیئت ما 1000 نفر اومد ولی اون هیئت 5000 نفر، بعد قصه هم بخوریم. وقتی قصه میخوری دیگه تو محرومی، تو رقابت جهنمی داری، علو داری. علو خیلی خطرناک. ما از افغانی ها بهتریم، ما از عربا بهتریم، عربا بگن ما از ایرانی ها، اونا بگن ما از اینا. حتی جهان اسلام، حرم ما از حرم اونا اینجوری تره، نمیدونم. تا همین وقتی میاد تو ذهنت فاسد میشه، از توحید میفتی. نمیدونم امام رضای ما خیلی حرمش نمیدونم بهتر از حرم نمیدونم امیرالمومنینه. اونا که این اونا که یه نور واحدن. همین تو ذهنت وقتی میاد دوباره این جهنمه میاد سراغت. مقایسه، مسابقه، علو خیلی خطرناک. این باید مراقبت بکنه انسان. ببین حضرت چی میفرماید؟ النبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آل محمد و اعلم یا علی اینقدر مسئله مهمه که پیامبر امیرالمومنین رو نشونده، به امیرالمومنین چی میگه؟ چی میفرماید؟ میگه علی حواست باشه ها. به حضرت علی داره میگه. پیغمبر به حضرت علی میگه چی؟ علی حواست باشه. چی میخواد بگه؟ یعنی موقع شما پیغمبر میکشدت کنار، مادرت حضرت زهرا میکشد کنار، میگه ببین یه چیز مهم میخوام بهت بگم، حواست باشه ها، تو این جهنم دنیا حواست باشه. چی میخواد بگه؟ اعلم یا علی ان الجبن والبخل والحرص غریزه واحده یجمعها سوء الظن. ترس، ترس ببین چقدر فاجعه است برای زندگی. ترس نمیذاره تصمیمای بزرگ بگیری، نمیذاره ازدواج درست بکنی، نمیذاره شغل درست داشته باشی، ترس نمیذاره بری عالم شی، ترس نمیذاره تو بری مجاهد بشی، ترس نمیذاره تو تا غیب راه پیدا بکنی، ترس نمیذاره تو برکت اقتصادی تو زندگیت بیاد. شجاعت کار اقتصادی، کار کردن ازت گرفته میشه. ترس پیشرفت های مادی و معنوی رو میگیره. خیلی چیز وحشتناکیه ترس. میفهمه ترس دیگه چی؟ بخل. بخل رو فرمود البخلو جامع لمساوء العیوب. بخل بدبختی ها، گناه ها و زشتی های همه عیب‌ها رو تو خودش داره. همه یه دونه بخل داشتن. بخیل بودن، تنگ نظر بودن، رحمان نبودن، رحیم نبودن، مرز مشخص کردن، ما بهتر باید گیرمون بیاد از بقیه. همین این بخله. ما باید بقیه جلو بزنیم، ما باید بقیه اونا نباید انقدر گیرشون بیاد، اونا نباید ما جلو بزنن، اونا بیشتر پول داشته باشه، این نباید انقدر بخوره. بخل اینجوری دیگه، با گاهی آدم به زن بچه خودش هم بخل میکنه، به ناموس خودش هم بخل میکنه، تنگ میگیره. ترس، بخل، چی؟ هرس. این مورد درس ما. هرس، آزمندی. میفهمد که همه اینا یه غریزه واحدن، مشترکن همشون. خب اینا مادرشون چیه؟ اینا چجوری به وجود میاد؟ سه تا شاخه وحشتناک جهنمی که اگه انسان با یکشون هم از دنیا بره، به قول امام قرنهای آخرتی، نه دنیایی ها، قرنهای آخرتی گرفتار جهنمه. اینا چجوری میشه؟ میگه همه اینا از یه مادر ایجاد میشن. سوء زن، بددلی، بدبینی، این که آدم دائما همه چی رو منفی میبینه، به خدا بدبینه، به خودش بدبینه، به دنیا بدبینه. آدمی که اهل سوء ظنه هیچ وقت نمیتونه از داشته هاش لذت ببره، دائما با داشتن بچه بقیه آرزو میکنن یه بچه داشته باشن. این الان سه تا فرشته تو خونش هدیه امام زمان، اصلا ازشون لذتی نمیبره، فقط اعصاب خودشو داره خورد میکنه و دیوونه میشده، همین روانی شده. این آدم انقدر بی سلیقه است کنار شیطنت های بچه، به جای اینکه با شیطنت بچه، با اذیت بچه اسم مبدل داشته باشه، شیطنت و اذیت های بچه رو تبدیل بکنه به خنده، شادی، آرامش، لذت، قدرت روحی، سعه وجودی، این دائما میره به سمت ضعف اعصاب، با سرصدای بچه ها، با شیطنت بچه ها، با شوهرش، با زنش. توسعه پیدا نمیکنه آدم، چون بدبینه، به همه چی بدبینه، اصلا نمیتونه نگاه قشنگ داشته باشه، نگاهاش همه وحشتناکه، نگاهاش همش تیره است، نگاهها همه توش تاریکی و بدبختی و همه چی. همه آدم اینجوریه، به زمین و زمان بدبینه. به خودش هم حتی ها، یعنی خودش هم همین جوریه، به خودش هم. از داشته های خودش اصلا نمیتونه استفاده کنه. قدرت پروازی زیادی داره ها، ولی مثل یه پرنده است، مثل یه عقابه که اصلا فلج شده این بالهاش. وقتی میگی بال بزن نمیتونه، مثل آدم قهرمان ورزشی است که الان فلج شده، میگی بلندش برو بودو، نمیتونه، خودش رو فلج کرده. سوء زن اینجوریه، سوء زن یه داروی بیهسی هست، یه بیهوشی هست که میخوره به آدم و آدم کاملا زمین گیر میشه. آدمی که سوء زن داره، این دیگه چی میشه؟ این ترسو میشه، این دیگه شجاعت تصمیم گیری، کار، حرکت های بزرگ نداره، نه برای دنیاش نه برای آخرتش. بخلم داره، یعنی از اینکه دیگران استفاده کنن ناراحت میشه. انسان با یه هو و انت میتونه از خوردن دیگران لذت ببره، این دیگه نمیتونه لذت ببره. از عبادت دیگران لذت، الان باجناقش رفته حج، این داره خودشو میکشه که اون چطور رفته حج ما نتونست بریم حج. به جایی که اگه بگی آخش خدا رو شکر اقلا یه کسی از یه دوستی از طرف من الان حجه، تا گفتی خدا رو شکر یه نفر رفته حج از طرف من، جاریم، با جناقم، دوستم، شاگردم، بچم رفته، خدا هر کاری که اون کرده می‌نویسه تو نام عمل تو. حالا احمق انقدر خودشو محروم کنه که چرا فلانی رفتن حج، چرا اون اسمش حاج آقاست ما حاج آقا نیستیم، چرا اون حاج خانم ما حاج خانم نشدیم هنوز. حسادت، رقابت، چشم هم چشمی، مقایسه. یه آدم عاقل یه کاری میکنه، همه عبادت ها، پیشرفت های دیگران بریزه تو نام عمل اون، بدون که کاری کرده باشه. اینجوری نیست. پس همه اینا رو میگه سوء زن، بدبینی. حالا کدوم حمله میشه بگید ببینم، یعنی شیطان از کدوم حمله شروع میکنه برای این کار؟ منتظرم چی؟ از حمله های چهارگانه کدومش میاد کمک این صفت؟ سوء زن. من میدونستم، من میدونم. کارتون گلام یادتونه دیگه، ما موفق نمیشیم. حمله جلو، یعنی این همش همه چیو همش به بدبختی های تصمیم فکر میکنه، به مزایای تصمیم فکر نمیکنه. خیلی وقتا میدونه ها که مزایای زیادی داره این تصمیم، این تغییر تو زندگیش، این جا به جایی، اینو میدونه، این ازدواج، این انتخاب شغل، این مهاجرت، این طلاق، حتی یه جوری طلاق براش برکت میاره، راشو باز میکنه، مثل 5% موارد، 95% که نه، میفهمه اینو. اما فقط به چی نگاه میکنه؟ فقط به قسمت های تلخ قضیه نگاه میکنه، همش بدبینیش روی سختی هاش و قسمت های تلخه. یه همش هم میگه خب اگه اون سختی ها رو داره، 100 تا خوبی هم داره، بشی مقایسه کن. نمیتونه. حمله جلو دیگه مال تو نیست، شیطان دائما با تو کار داره، یعنی هی وسوست میکنه، هی دائما وسوست میکنه، تو نمیتونی، موفق نمیشی، بده. بچه میخوای برای چی بیاری؟ بچه میبینی چقدر بیچارت میکنه، بچه داری چه؟ کی خرجش رو میده؟ کی تربیتش میکنه؟ این سوءظن یعنی همین دیگه، هم ترس توشه، هم بخله که بچه نمیاره، هم حریص میشه برای بخشای دیگه. از این ور باید صرف بکنه برای خانواده، نمیشه، حرصش چه جایی دیگه در میاد. تاریک دیدن آینده رو، شیطان حتی میخواد آدم ها رو جهنم ببره، میگه تو بخشیده نمیشی، گناهت خیلی بالاست، این سوءظن به خداست دیگه، تو آدم خیلی عوضی هستی، تو خیلی گناهات سنگینه. حضرت میگه 70 تا پیغمبرم کشتی، ناامید نباش. 70 تا پیغمبر، نه آدم معمولی. ببین یزید به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه میشه من توبه کنم؟ حضرت میگه بله. اصلا ناامیدش نمیکنه. فرعون با اون درجه از قساوت و شقاوت، خدا به موسی و هارون میفهمد که قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باش نرم صحبت کنید، شاید متذکر بشه، بیدار شه، بترسه، نرم باش صحبت کنید. ناامید نیست خدا از فرعون. بعد میبینید بچه حزب اللهی، بچه هیئتی، بچه شیعه، آدم خوب، حالا اشتباهاتی کرده، یه مسیر غلطی رو رفته، ولی شیطان نمیذاره توبه بکنه. این شب تا صبح این گناهاش رو گذشته رو یه سره تو رخ این میکشه تا این هیچ وقت توبه نکنه، آشتی نکنه، همیشه افسرده باشه، همیشه پژمرده باشه. شیطان دائما میترسونه. یخوف اولیا، هر کس ولایت شیطان رو بپذیره سهمش چیه؟ سهمش چیه؟ ترس. ترس نمیشه، همش همینه. یخوف اولیا، وقتی ولایتش رو قبول کردی، از ولایت خدا خارج شدی، ترس، اضطراب، بخل، حرص حقته، و قطعا این مارها و اژدهاها رو که درشو باز کردی میان سراغت. نمیشه یه مار، یه اژدها پشت این دیوار باشه و فاصله شما یه در باشه، بعد تو بری در رو باز کنی خودت، بعد انتظار داشته باشی اون نیاد تو رو بخوره. خودت در رو باز میکنی، خودت رفتی در رو باز کردی برای این اژدها، خب طبیعیه میاد سراغت میخورد. چجوری با درشو ببندی؟ قناعت، حسن ظن به خدا، حسن ظن به خودت، حسن ظن به آدما، دست برداشتن از تحقیر دیگران، کوچک دیدن دیگران، دست برداشتن از حسادت، رقابت، چشم و همچشمی، دست برداشتن از علو. اینا راههایی است که در رو باز میکنه، اینا در رو باز میکنه. بعد اون اژدها ها میاد سراغت، اون ترسه، اون بخله، اون هرسه، اژدهایی است که میاد سراغت، و به قول امام قرنهای آخرتی تو قبر شما رو اذیت میکنه. این خاطره رو برای صدومین بار تعریف کردم، هر وقتی میگم این یادم میفته از این صحنه وحشتناک و دلخراش که تا ماها بلکه سالها من زجر میکشیدم. یه عزیزی رو داشتیم، شب خواب دیدم این مرده بود، خدا رحمتش کنه، بد اخلاقی بود، مرد. بعد یه شب من خواب دیدم این یه صدای زجه وحشتناکی که تا حال از اون زجه ها نشنیده بودم داره میاد. بعد میدویدم دنبال این صدا، رفتم دیدم یه قبره، همین آقا تو این قبر بود، دیدم یه اژدهای از آتش بسیار خشن وحشتناک، این اژدها بد قیافه، این چنگاشو کرده تو سینه این، روی این خوابیده، اونم زجر میکشید، داد میزد. من دلم خیلی سوخت، رسیدم بهش گفتم دستتو بده من بیام بکشمت بیرون، بده من از این نجاتت میدم. بعد بهم گفت نه نمیشه. گفتم چرا؟ دستتو بده من نجاتت میدم. بعد میدونی چی گفت؟ گفت این اخلاقمه، این خودمم، آدم از خودش دیگه نمیتونه فرار کنه، گفت این اخلاقمه، نمیتونه این دیگه منو هیچ وقت ول نمیکنه، این عذاب قبر، این فشار قبر ول نمیکنه. اینه که امام سجاد براش خیلی مهمه، چون عاشق ماست، بچه هاشیم، از اول ما رو تربیت میکنه، میگین دعا رو بخونید، به خود خدا بگید، از خدا کمک بگیرید، پناه ببرید به خدا که ای خدا، ای رب ما، ای اله ما، پناه میبریم به تو از هیجان حرص. گفتم حرص خودش ذاتن چیز بدی نیست، از حرصای خوبم داریم، گفتم براتون، بازم میگیم، حرص توی بی نهایت طلبی، حرص توی عشق به خداوند، حرص توی آسمون غیب، حرص توی کار خیر در عمل صالح، اون عیبی نداره، ولی هیجان حرص، اونم حرص از نوع من نفسانی، این چهار تا حرص، این حرص وقتی میاد سراغ آدم، اینجاست که امام میگه به خدا بگو کمکت کنه این تکون نخوره، این هیجانه تحریک نشه، این که یه دفعه از همه چی بیفتی، از شدنها، از این، مواظب باش. خب یه روایت دیگه براتون بخونم، دو تا روایت کوچیک بخونم، خیلی توضیح نداره. لا یسبق بطیء به حظه ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. چقدر قشنگه، چقدر زیباست این، به به، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میفهمید اونی که هرس نمیزنه، خوب دقت کنید، کسی که هرس نمیزنه روزیشو از دست نمیده، و اونی که هرس میزنه به آنچه روزیش نیست نمیرسه. خدا میگه من برای که آرامش اعصاب داشته باشید و آرامش داشته باشید بهتون دارم میگم، روزیتون مقدره، همه چی هست، کسی هم روزی شما رو نمیخوره، هرس نزن. یه موقع توی این جلسات یا جاهای دیگه یا یه مادر دیدی بچه هرس نزنید، هرس نزنید، هست به اندازه کافی به همه تون میرسه، هرس نزنید، اندازه کافی هست به همه میرسه، یعنی آروم باشید دیگه. وقتی قراره بیان به ما بدن، از مثل تو هواپیما نشستی، کسی ببینه داره ظرف غذا اردن اونجا، چرخ غذا میان از تای هواپیما بود و بگه این غذا رو بده به من، میگه من دارم میارم برات، خودم دست تو دستی تقدیمت میکنم، غذا کم نمیاد، نوشیدنی کم نمیاد، هیچی کم نمیاد، به تعداد کافی هست میاریم بهتون. طرف مثل محترم میشینه، مثل آدم میارم بهش میدن. حضرت میگه تو نه با حرص روزی تو زیاد میکنی، و اونی که حریص نیست محروم نمیشه. روایت بعدی رو بخونم براتون، چقدر قشنگه، باز از وجود مقدس امیرالمومنین محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرماید که الهرسو ینقصو، چقدر قشنگ، الهرسو ینقصو قدر الرجل ولا یزید فی رزقه. هرس یه جایی کم میکنه، زیادم نمیکنه. اون چیه؟ میگه قدر آدمو کم میکنه هرس. هرس شخصیت آدمو میاره پایین، ذلیل میکنه، خار میکنه، آبروی آدمو هرس میبره، اما به رزق چیزی اضافه نمیکنه. به رزقت هیچی اضافه نمیکنه، فقط آبرو تو میاره پایین، شخصیت تو میاره پایین، به دنیات هم چیزی اضافه نمیشه. حرص نزن، حریص نباش، مواظب باش زیاده خواهی نکنید. زیادی تو تحصیل، مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی، شهرت طلبی، قدرت طلبی، دنیا طلبی، بشین سر جات، آروم باش. هر چی خدا میگه، اون جایی که خدا میگه تو حاضر باش، بقیش دست خدا، اون بقیش دست خدا و تبارک و تعالی. خب حالا چند تا حرص خوب داریم، حرص های خوب داریم که دیگه برای آخرین جلسه دیگه، جلسه آینده اون اگر جلسه داشتیم و بودیم در خدمتتون، این حرص های خوب رو هم بد نیست بگیم، چون بحث توسعه من انسانیه در مقابل من چی؟ من نفسانی، خیلی مهمه راجع به این صحبت کنیم. و یکی دو تا نکته هم راجع به این که حالا ما چی کار بکنیم از نظر تلقین و فکر، چی کار کنیم این حرص از کلمون بیفته، از قلبمون بیفته. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.